السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی رو که داشتیم در عدالت و ظلم در قرآن بود. آیاتی رو از ظلم خدمتون عرض کردم. در آیاتی بودیم از سوره مؤمنون. این آیات رو خدمتون عرض کردم که 12 مورد از خصوصیات ستمگران و ظالمان رو بیان میکنه. تا مورد 9 فکر کنم خدمتون عرض کردم. از مورد 10 امروز فکر کنم آیات رو بتوانیم تمام بکنیم تا مورد 12 که خصوصیت ستمگران در این بخش از آیات سوره مؤمنون هست. اما پیش از آن 2 آیه رو از سوره اسراء خدمتون عرض می کنم، معنا می کنم و بعد وارد بحث اصلی می شوم. این آیات رو شنیدید همه. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. هر آینه ما کرامت بخشیدیم به بنی آدم، هم در خشکی و هم در دریا. یعنی انسان اگر طالب کرامت و بزرگی است باید به سمت خدا برود. میگوید کرامت رو ما میدیم، بزرگی رو ما میدیم. اگر در راه ما آمدید، از ما تبعیت کردید، تابع نظام عالم شدید و اون راهی رو که خدا تعیین کرده، طریقی رو که خدا در پیش روی شما نهاده، انبیا رو برای همین فرستاده، اگر اون راه رو اتخاذ و انتخاب کردید، که یه جایی هم در قیامت میگه یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش که من همراه پیامبر شده بودم و راهی را که او آورده بود اتخاذ کرده بودم. پس این راه است. ما کرامت میدهیم بنی آدم رو. پس خارج از این راه کرامتی برای بنی آدم وجود ندارد. حتی اگر بر حسب ظاهر زندگی خوبی داشته باشد انسان، بنی آدم، و زیست مادی او تأمین باشد، معاش او تأمین باشد، ولی کرامت او تأمین نیست، بزرگواری او تأمین نیست. کرامت او تحت تجاوز و ظلم و ستم است و از بین رفته است. شما می‌بینید که هر انسانی اگر واقعاً از دیدگاه همه انسان‌ها دارای کرامت باشد، نمی‌بایست که جان او اینقدر بی‌ارزش باشد که با انفجار بمب صدها، 300، نمیدونم 200، 10 رو بکشن و هیچ اتفاقی هم نیفته، نه کسی محکوم بشود، نه کسی دستگیر بشود، نه کسی مؤاخذه بشود. همه جای دنیا هم هست آدم کشی. پس کرامتی برای انسان نیست. اگر تمدن هست، اگر وسائل معاش و زیست مرفه هست، کرامت وجود نداره. پس ما کرامت میدیم. از همینجا میشه نتیجه گرفت که بی کرامتی انسان دلیلش این هست که از راه خدا خارج شده، تابع اوامر و نواهی الهی نیست، تابع هواهای نفسانی خودش هست، از این جهت کرامتش رو از دست داده. یعنی اگر به دریا پناه ببری، اگر به خشکی پناه ببری، ما کرامت میدیم. و بعد ما از طیبات روزی انسان کردیم. پس انسان باید روزیش رو از راه‌های پاکیزه کسب بکنه. ما قرار دادیم روزی او رو در طیبات. و حالا که ما از روزی خودمون می‌بینیم که درش طیباتی وجود نداره، پاکیزه‌ها از دست رفتن، از هر راهی که بشود اون روزی رو کسب می‌کنیم. حتی اینکه کرامت، شرافت، حیثیت، آبرو، بزرگی، ملیت، هویت، دین، همه چیز خودمون رو بدیم، حاضریم که اینها رو همشو صرف بکنیم، هزینه بکنیم که یه چیزی به دست بیاریم که اسمش ماده است. بعد میگن و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما ایم که بر اکثر آفریده های خودمون انسان رو برتری دادیم. پس برتری دادن هم دست خداست. اگر انسان در راه خدا حرکت بکند برتری می‌یابد. و الا ثم رددناه و اسفل سافلین، اگر در این راه نیامد که احسن تقویمی هست، به بدترین و پایین‌ترین درجات سقوط خواهد کرد. آیه بعد، یوم ندعو کل اناس به امامه، ما چه روزی نشان می دهیم که چه کسانی با کرامت بودن و چه کسانی بی کرامت بودن؟ روزی که دعوت می کنیم، فرا می خوانیم همه مردم را به پیشوایانشون. این مهم، یعنی انتخاب پیشوا، انتخاب رهبر، انتخاب هادی، انتخاب امام، این خیلی مهمه. و ملت ها، امت ها در روز قیامت به پیشوایشون خوانده می شوند. دیگه اونجا این استدلال یا این بهانه و عذر پذیرفته نیست که ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فأضلونا السبیلا، پروردگارا ما از پیشوایان، بزرگان و آقایان خودمون تبعیت کردیم، اونها ما رو گمراه کردن. پس در اون روز هر گروهی به امام و پیشوای خودش خوانده میشه. اون روز در دنیا هم اتفاق میفته، یعنی شما میبینید که عظمت، کرامت، بزرگی ملت ها دست پیشوایان اونهاست. و اگر ملت ها تابع پیشوایان فرو افتاده و بی ارزش و کم مقدار شدند، ملت های کم مقداری هستند، ملت های بی ارزشی هستند. در قیامت هم همینطوره، یعنی با همین ارزشی که شما در دنیا از تبعیت پیشوایان کسب می کنید، در آخرت هم همین. الان همینجا، همین شما جمع کوچک هم می توانید بررسی بکنید، ببینید پیشوای شما اگر که در واقع در مدارج پایین هست، شما کرامت و بزرگی خودتون رو از دست ندید، باید فکر بکنید، عوض بکنید، برید جای دیگه، حتما این کار بکنید. این وظیفه است، و الا کرامت خودتون رو دادید دست یک کسی دیگری، حیثیت خودتون رو دادید دست یک کسی دیگری، ملیت و هویت خودتون رو دادید دست کسی دیگری. این کار رو نکنید، حتما این کار نکنید. فمن اوتی کتابه به یمینه فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. قرآن آمده مردم رو دو دسته کرده، یه دسته کتاب یعنی نامه اعمالشون دست راستشونه، یه دسته نامه اعمالشون دست چپشونه. این تقسیم بندی قرآنه، راست و چپ. یعنی همیشه در زبان و ادبیات و فرهنگ امت‌ها راست خوب بوده، چپ بد بوده. در قرآن هم همین اصطلاح آمده. پس کسی که نامه اعمالش دست راستش باشه، اون اجازه داره که بخونه، نگاش میکنه، میخونه و میبیند که حتی به اندازه یک رشته باریک نخ بهش ستم نشده. در دنیا هم همینطوره ها. در دنیا اگر یک ملتی ستم کش است، اگر یک ملتی زیر سلطه استبداد و خودکامگی است، اگر یک ملتی سرمایه های ملیش به باد فنا میره، تقصیر خودشه. وقتی نامه اعمالش رو نگاه میکنه، میبینه هیچ ستمی بهش نشده. اینا ستمگر نبودن، اینها ظالم نبودن، اینها دیکتاتور و مستبد نبودن، ما بودیم که تحمل کردیم، ما داریم تحمل میکنیم. وقتی نامه اعمال نگاه میکنیم، میبینیم نه، به ما ستمی نشده، اونها ستمگر نبودن. و قرآن خیلی خوب آموزش میده، خیلی خوب. مگه قرآن نمیگه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، در برابر ستمگران تسلیم نشید، زانو نزنید، سر فرود نیارید، تعظیم نکنید؟ مگه نمیگه؟ اگر کردیم خودمون کردیم. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، اگر کسی در این دنیا کور بود، در آخرت هم کوره و نمیبینه. و ازل و سبیلا. ببینید اینو دیگه نمیگه که نامه اعمالش دست چپشه، میگه اون که نامه اعمالش دست راستشه چشمش بازه و میبینه و میخواند که ذره‌ای بهش ظلم نشده، ولی این که نامه اعمالش دست چپشه چون در دنیا کور بوده اونجا هم کوره و نمیبیند. خب بیایم در آیاتی که در سوره مؤمنون داشتیم. خصوصیت دهم از ستمگران این است که به هنگام رویارویی با عذاب الهی فقط پشیمان میشن و تا اون عذاب نیامده احساس پشیمانی و ندامت نمی کنن. و تا کسی احساس پشیمانی نکند از راه غلطی که در پیش گرفته منصرف نمیشه. پس خداوند میخواهد بگوید که ستمگران زمانی نادم و پشیمان میشوند که کار از کار گذشته، دیگه هرچی بوده از دست دادن، بر این ندامت و پشیمانی سودی مترتب نیست. آیات رو گوش بدید. ولقد اخذناهم بالعذاب، ما هر آینه آنها را به عذاب هم گرفتیم در همین دنیا، به عذاب گرفتیم. فمستکانو لربهم، باز هم تسلیم پروردگار نشدن، عذاب رو میبینن تسلیم نمیشن. حداقل من بارها اینجا تکرار میکنم که از محیط خودمون بیرون نریم، ایران رو ببینید، همین کشور خودمون رو ببینید. از دیدگاه قرآن، از دیدگاه من، امروز روزی است که این ملت دچار بدترین عذابهای الهی است، ولی سر فرود میاره، تسلیم میشه، راهش عوض میکنه، راه اصلاح و خیر رو در پیش میگیره، راه آزادی و عدالت و امنیت رو در پیش میگیره. نه، هممون داریم ستم میکنیم، همه. این ستمهای کوچک کوچک رو ما چیزیش نمیگیریم، همش نگاهمون اونجاست که در رأس، در دولت اونا چقدر ظلم میکنن. ببینید این مسیرهای تاکسی در اصفهان مثلا یا هر شهر یک کرایه ثابتی داره، مثلا از این ایستگاه تا اون ایستگاه 100 تومن 150 تومن، شما یه 500 تومنی میدی بقیهشو نمیده، میگه صلوات بفرست، این ظلم نیست؟ بله، این یکیش. بعد ظلم پذیرم منم، میخندم میگم باشه خیلی من قابل نداره، تا یک قرمش باید پس بگیری، باید بیستی نذاری ماشینش حرکت بکنه ازش بگیری، حتی 5 ریال هم باشه، زیر بار ظلم نباید رفت، ظلم رو باید متوقف کرد، این ظلم نیست؟ بعد دو چرخه توی پیاده رو، موتور توی پیاده رو، کدام یکی از ما جلوشو میگیریم؟ مگه همش دولت باید بکنه؟ ظلم پذیریم، ستم کشیم و ظلم کننده ایم. این موتور سوار میرسه مثلا در یه مغازه، موتورش همینطور وسط پیاده رو پارک میکنه میره، مگه پیاده ها نمیخوان از جا برن؟ همه پیاده ها میان اینطور 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 میرن، 5 نفر 10 نفر 2 نفر سر این موتور بگیرن پرت کنن اون طرف توی جوبه ها. چه کار میکنی؟ ظالمی، ستمگری، راهو بستی، میکنیم این کارو؟ نه. اگر این کارو آهسته آهسته کردیم اون وقت به دولت هم که رسیدیم جلو دولت میایستیم، این چه کار میکنیم؟ و چون خودمون ظالم هستیم در برابر ظلم نمیایستیم. همه اینا ذره ذره نگاه بکنید، یه جای از جامعه اگر عدالت رو پیدا کردید نشون بدید، یه جای در یه نقطه. و ما یتضرعون، تضرع در برابر خدا نمی کنن. همین جمع ما تا حالا به جد با تضرع، تضرع معناشو براتون گفتم، تضرع اون زاری بچه ایست که برای مکیدن پستان مادر نعره میکشه، اونش میگن تضرع، یعنی تا نگیره دست از گریه بر نمیداره، گریه میکنه تا بگیره، این تضرعه. ما در برابر خدا این کار میکنیم که بایستیم و ازش بخواهیم که ما این رو میخوایم، تضرع نمیکنه. این خصوصیت ظالمه ها، قرآن داره خصوصیت ستمگرها رو میگه، میگه در برابر خدا استکانت ندارن، تسلیم نیستن، در برابر خدا تضرع نمیکنن، از خدا نمیخوان، همش خودمونیم، همه کار خودمون میخوایم انجام بدیم. حتی اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید، تا زمانی که به روی آنها بکشاییم دری را که از آن در عذاب شدیدی بر آنها نازل می شود. و این در گشوده شده، این در حداقل روی این دورور خودمون که می بینیم گشوده شده، از کنار مدیترانه بگیرید فلسطین و سوریه و مصر و لیبی و همه مسلمان ها را ببینید، عذاب شدید نیست، دری باز نشده که عذاب برش نازل بشه. بیایید تا ایران، عراق، نمیدونم ترکیه، پاکستان، کجا مسلمان ها دچار عذاب نیستن؟ وقت ما دلمون خوشه سوار هواپیما میشیم میریم عمره، بر میگردیم بعد دوره یه سنگی گشتیم و اومدیم. اینا عبادت نیست، اینا کار نیست. اگر اونجا میره برای اینکه اون وحدت رو ببینه، طواف رو ببینه، گردش حول یک محور رو ببینه، اتحاد رو ببینه، همبستگی و همدلی رو ببینه، تداخل زن و مرد رو ببینه، انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم رو اونجا ببینه و یاد بگیره، ولی چه فایده داره؟ و هم تو هزینه کنید هواپیما بره بیاد، تازه هواپیما هم خارجی، خلبان هم خارجی، حتی مسلمانی خلبان هم ندارن. یا تو خود ایران سوار میشی بری مشهد زیارت، هواپیما توپولوفه که وقتی سوار میشی زیر پله‌ها نگاه بکن، لاستیکاش هم اون نخاش پیدا شده، خب بعد خلبانش هم روسیه، بعد تو رو میبره زیارت امام رضا، خیلی قبوله نا مسلمان ها. بعد چه افتخاراتی، چه افتخار. همین برگه‌ای که اخیراً تو اصفهان توزیع شده، نمیدونم چند نفر دیدید، معراج پیامبر اینه. پیامبر به معراج رفت، در معراج جهنم رو دید، خب اصلا رفت معراج جهنم رو ببینه. بعد اونقدر این پیامبر ذهنش آغشته و آشفته است نسبت به جنس مخالف، اون چیزی که شما بهش میگین سکس، خب که اونجا هم که میده به فکر زنهاست. اون وقت تو جهنم میبینه که یک دسته زنها رو وارونه اینطوری با موهاشون بسن، از مغز سرشون مغزشون داره میاد بیرون، یه عده اینا هم از دماغشون مغزشون داره میاد، هم زنن همه، یعنی تقریبا 50 مورد گفته، حالی باید نمیارم براتون میخونم، که همه زنهای امت، تازه میگه زنهای امت من، این چه پیغمبری بود اومد که نتونه 4 تا زن رو تربیت بکنه، که تمامشون اونم تو معراج میبینه تمامشون تو جهنم، مردم که الحمدلله اصلا هیچ عیبی ندارن، مطهر، مزکا، همه چیز، همه کنجه بهش خوابیدن، زنها تو جهنم، همه زنها. اینو باید بخون، همین انجمن حجتی اصفهان پخش کرده، این معراجه، این پیغمبره، اصلا به فکر توسعه، به فکر اقتصاد، به فکر آزادی، به فکر عدالت، به فکر امنیت، به فکر اخلاق، به فکر ادب، به فکر تربیت، اصلا چرت و پرت اینا هم شده دین، ما هم قبول میکنیم. اما اگر یک برگ کاغذ 4 آیه روش باشه بدن دست شما، والله نمیخونید، پرتش میکنید اون طرف. اما این مزخرفات من هم میشنم میخونم، تا تهش هم خوندم قشنگ، مثلا مردا عالیه، حالا میخواد یه بلای سر زنش هم بیاره، میگه بیا ببین وارونه توی جهنم، پیغمبرم داره نگاهت میکنه، مغز سرت هم اینطوریه، در حال عذابه، همین عذابی است که قرآن میگه حتی اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید اذا هم فیه مبلسون، اون وقت اظهار یأس و ناامیدی میکنه، پشیمان میشه. دیدید همتون زمان خاتمی چقدر گفتید که خاتمی شاه سلطان حسینه، خاتمی کاری نمیکنه، خاتمی چه فرام. بشینید، خودش تو دانشکده فنی تون تار آخرین سخنرانیش بود، دانشجوها سر و صدا میکردن، گفت باشه یه رئیس جمهوری میاد که تمام مطالبات شما رو خواهد داد. حالا همه ناامیدن، حالا همه مایوسن، چرا اون کاری کردی؟ توبه نامه آقای تاج‌زاده رو بخونی، وقتی عذاب اومد دیگه فایده نداره، دیگه اومده، حالا باید بچشیم، حالا باید بچشیم. ضرب الله مثلا قریتا کانت آمنتا مطمئنه. خدا مثال میزنه یک شهری را که در امان بود و در اطمینان بود. یأتی رزقها رقدا من کل مکان، روزی او به فراوانی از هر سو میرسید. فکفرت به انعم الله، کافر شد به نعمتهای خدا. فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. خدا به جهت کارهایی که میکردن لباس ترس و گرسنگی به آنها چشانید، لباس بهشون چشونده، دیگه نمیتونه بکنه، نگه بهشون پوشون، اگه پوشونده باشه میره اون طرفتر میکنه میندازه اون طرف، میگه لباس رو بهشون چشانید، یعنی دیگه در وجودشونه، دیگه در ذاتشونه، دیگه این ترس و گرسنگی ازشون جدا نمیشه مگر اینکه کار رو عوض بکنن. پس این عذاب الان نازل است و ما داریم میبینیم، خودمون رو باید عوض بکنیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا به هیچ وجه وظیفه ندارد که سرنوشت آدمیان رو عوض بکنه مگر اینکه خودشون تصمیم بگیرن به تغییر. یازدهم که خصوصیاتی است در آیه بعد، ستمگران در برابر حقایق انکار ناپذیر عالم که خدای واحد اون حقایق را مؤید کرده است به وحی خود و عقل بشر، مثل انشاء سمع و بصر و فؤاد و خلق پراکنده در روی زمین و گردآوری و حشر نزد باری تعالی و احیا و اماته الهی و رفت و آمد شب و روز، در برابر همینها میگویند که اینها سخنان پیشینیان است. تطبیق بدید، تطبیق بدید با امروز، تطبیق بدید وضع خودمون رو با این آیات. ببینید حتی روشنفکران دینی ما همین حرفها رو میزنن. بخشی از قرآن مال اون روز بود، بخشی از قرآن با سیر تحولات جامعه نبی شکل گرفته، بخشی از قرآن اینطوره و همینه. سخنان پیشینیان است، ستمگران این سخن را میگویند و این حرف رو هم تکرار میکنن. به آیات نگاه بکنن. و هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدت قلیلا ما تشکرون. خداست که خلق کرده، ایجاد کرده برای شما شنوایی رو، بینایی رو و نقطه فهم. فؤاد مرکز فهمه، دل نیست. اینا همه با ظاهرش کار نداره. قرآن شنوایی، بینایی، بصیرت داده، اون خلق کرده. خب اما شما چه اندک سپاس گذارید. و هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون. اوست که شما را در زمین آفریده است و حشر شما نزد اوست. و هو الذی یحیی و یمیت و له اختلاف اللیل و النهار. او هست که میمیراند و زنده میکند و آمد و شد شب و روز دست اوست. افلا تعقلون؟ عقلتون رو به کار نمیندازی؟ تعقل نمیکنی؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون. در برابر همه اینها که روشن و واضح در برابر چشمشون هست و در فطرتشون هم هست، میگوین که همون حرف پیشینی ها رو میزنن. چی میگن؟ قالوا اعزامتنا و کننا ترابا و اعزاما اعنا لمبعوثون. اگر ما بمیریم و پودر بشیم، خاک بشیم، آیا باز هم بعث جدیدی هست؟ انگیزش جدیدی هست؟ لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین. همین وعده ها رو به پدران ما هم دادن، به پیشینیان دادن، به ما هم میدن. اینا وعده است، اینا اصلا اساطیر و افسانه است. اگر ما به زبان هم نگوییم، عمل ما مسلمان ها در قبال قرآن نشان میدهد که ما قرآن رو یک افسانه ای بیش تلقی نکرده ایم و تلقی نمی کنیم. نظرمون به قرآن همینه. قرآن افسانه است، عذاب خدا افسانه است. توشی ما توی عذاب داریم میسوزیم ولی میگیم افسانه است. میگیم افسانه است. حداقل به این ایمان بیاریم که آنچه که در آن هستیم نتیجه و دستاورد عمل کرده خودمون هست. این یک حقیقت رو اگه از قرآن هم نمیپذیریم، از نظام عالم بپذیریم، از اون چیزی که ما درش هستیم و میبینیم که دستاورد خودمون هست و درش داریم میسوزیم، اون رو نظاره‌گر باشیم و بهش ایمان بیاریم. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.